ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 28 دی ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه ژانویه سال 2015 میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همگی در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرمم به همه شما که از گوشه و کنار جهان با رادیو فردا همراه شده اید. الهی روانشاد هستم و میزبانی از شما رو با مجله‌ای که با تلاش همکارانم تهیه و تنظیم شده بر عهده دارم. امیدوارم که این روز یک شنبه رو دست کم تا به اینجا به خوبی و بی دغدغه گذرونده باشید و اجازه بدید که در صف همکاران پرتلاشم نخست سری بزنیم به بابک غفوری آذر که اینجاست در استودیو با دستی پر از خبر و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تا کنون سپری کرده باشید. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز یکشنبه در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا کرده است. این نشست در محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در ژنو سوئیس برگزار می شود. پیرامون این مذاکرات در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. میلیون‌ها نفر در مراسم عشای ربانی با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در مانیل پایتخت فیلیپین حضور یافتند. مقامات محلی شمار حاضران در مراسم را که در هوای بارانی در پارک مرکزی شهر مانیل برگزار شد حدود 6 میلیون نفر تخمین زدند که رکورد تازه‌ای از این نظر محسوب می‌شود. پاپ فرانسیس در این مراسم خواستار توجه همگان به جوانان و کودکان شد و گفت نباید اجازه دهیم امید جوانانمان دزدیده شود و آنها را به زندگی در خیابان‌ها محکوم کنیم. پلیس آلمان راهپیمایی گروه ضد اسلام پگیدا را که قرار بود روز دوشنبه در شهر درستن برگزار شود به دلیل وجود آنچه تهدیدات تروریستی جدی خوانده شده لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه پگیدا نیز با انتشار متنی در صفحه فیسبوکش با تایید لغو راهپیمایی روز دوشنبه خود گفته که تهدیدهای تروریستی متوجه چهره‌های اصلی این گروه است. گروه پگیدا یا اروپایی‌های میهن‌پرست علیه اسلامی شدن غرب از 4 ماه پیش هر هفته راهپیمایی‌های علیه اسلام و مهاجران در شهر درستن برگزار می‌کند. در هفته‌های اخیر بر تعداد حاضران در این راهپیمایی افزوده شده و در آخرین دور این گردهمایی هفته گذشته تعداد حاضران به حدود 25,000 نفر رسیده بود. دولت اسرائیل برای فشار آوردن بر دیوان کیفری بین المللی با برخی کشورهای تأمین کننده منابع مالی این نهاد بین المللی رایزنی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این رایزنی با کشورهای انجام شده که در تأمین منابع مالی برای کار دیوان کیفری بین المللی سهیم هستند. همزمان روزنامه جروزالم پست نیز خبر داده که وزارت امور خارجه اسرائیل با دولت‌های کانادا، استرالیا و آلمان برای قطع منابع مالی این دیوان تماس گرفته است. به دنبال تصویب تقاضای عضویت فلسطینی‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد خبر داده بود که درباره اتهام جنایت جنگی از سوی اسرائیل در جنگ تابستان گذشته در غزه تحقیق می‌کند. مقامات نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 نفر از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. به گفته این مقامات اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول، بیمار و تعدادی از نوزادانی میشوند که بیماری شدیدی دارند. گروه خلافت اسلامی این افراد را در شهر تلعفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یکشنبه نزدیک اربیل تحویل مقامات کردستان عراق شدند. و وزیر کشور ایران طی حکمی محمد حسین مقیمی را به عنوان معاون سیاسیش انتخاب کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای مقیمی پیشتر استاندار استانهای مرکزی کرمانشاه و خوزستان و نماینده مردم خمین در مجلس بوده است. وزیر کشور در حکمش فراهمسازی مقدمات و شرایط برگزاری انتخابات مجلس پیگیری لایحه‌های پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری و پیگیری امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت‌ها را از جمله مواردی دانسته که آقای مقیمی باید به عنوان معاون سیاسی پیگیر انجام آنها باشد. پست معاونت سیاسی وزارت کشور از خرداد ماه امسال به دنبال کنارگیری کاظم میرولد از سمتش به مدت 9 ماه خالی بود. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امروز هم در سطح معاونان وزرای امور خارجه ادامه یافته است. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. پس از 9 ماه بالاخره رسانه‌ها از انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور ایران خبر دادند. دیدگاه یک تحلیلگر را رادیو فردا جویا شده است.
انتخاب آقای مقیمی نشون میده که دولت آقای روحانی در منگنه اصولگرایان و اصلاح طلبان نهایتاً ترجیح داده گزینه رو انتخاب بکنه که حرف و حدیث کمتری داشته باشه، با فشار کمتری سیاست‌های آقای روحانی رو پیش ببره.
نامه محمد خاتمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و خواسته او مبنی بر اقدام عاجل با هدف تحقق آشتی تاریخی. عباس عبدی از اصلاح طلبان منتقد به جناح‌های سیاسی مقاله‌ای نوشته و به تحلیل آنچه که او پدیده علی مطهری می‌خواند پرداخته است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی دیگر را نیز در این باره جویا شده ایم.
برخلاف نظر آقای عبدی، مسئله حذف اتفاقا هم در سطح کنش نماینده مجلس هست که مسئولیت سیاسی داره و هم دولت که مسئولیت اداره شورای عالی امنیت ملی که این تصمیم رو گرفته بخش عمدهش به عهده دولت.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو در قالب‌های مختلف همچنان ادامه دارد. برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه با هانا کاویانی همراه می‌شویم. هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو، هم‌اکنون روی خط تلفن. هانا سلام می‌کنیم و این مذاکرات هم‌اکنون در چه مرحله است؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، هم اکنون من از مقابل در دفتر نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در شهر ژنو با شما صحبت میکنم. مذاکره کنندگان ایران و 5+1 معاونان وزرای خارجه 6 کشور به علاوه ایران و همچنین برخی از کارشناسان دو طرف در حال گفتگو هستند. قرار بود که پس از یک دیدار جامعی که طرفین برگزار کردند، دیداری دو جانبه بین تیم هسته‌ای ایران و چین برگزار بشه. همچنین قرار بود که مذاکره کنندگان ایران با همتایان اروپایی خودشون، سه کشور اروپایی که در این مذاکرات شرکت میکنن، بریتانیا، فرانسه و آلمان، دیدار بکنند. پیش بینی میشه که پیش از پایان این دور از مذاکرات، در صورتی که اتفاق خاصی در این ساعتایی که ما پشت سر گذاشتیم در این ساختمان نیفتاده باشه، این مذاکرات با یک جلسه جامع دیگه بین ایران و 5+1 به پایان برسه. مذاکراتی که از روز چهارشنبه در شهر ژنو آغاز شد با دیدار محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا و با در سطح معاونان ایران و آمریکا ادامه پیدا کرد. آقای ظریف همچنین در جریان سفرش به ژنو سفرهای اروپایی داشت، به سه پایتخت مهم اروپا، برلین، بروکسل و پاریس سفر کرد و در کنار مسائلی چون تروریسم و افراطگرایی، درباره مسئله هسته‌ای، موضوع هسته‌ای ایران هم با همتایان اروپایی خودش گفتگو کرد. همچنین صحبت‌های تلفنی هم در این زمینه داشت. نتیجه چند روز مداوم گفتگوهای فشرده اینجا در ژنو در جریان بوده که همچنان هم ادامه داره.
هانا، گفتی که ایران و آمریکا در این روزها به صورت دو جانبه گفتگو می‌کردند. وبسایت المانیتور شب گذشته نوشته که این دیدارهای دو جانبه برای تدوین اصول توافق بوده و این وبسایت به نقل از دیپلمات‌ها گفته که هنوز توافقی درباره این موضوع حاصل نشده.
بله، این مسئله اصول توافق رو باید کمی باز کرد، به دلیل اینکه شاید برای شنوندگان ما کمی ایجاد مبهم باشه که این اصول توافق به چه معناست. اصول توافق رو اینجا تحلیلگرانی که اینجا هستن و از نزدیک مذاکرات رو دنبال میکنن به این شکل تعریف میکنن که ایران و پنج به علاوه یک در نوامبر سال 2013 حدوداً یک سال و دو سه ماه پیش در همین شهر ژنو یک توافق اولیه کردند. در اون زمان به این نتیجه رسیدن که پارامترهایی رو برای اینکه بر روی اون کار بکنن تا به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن رو هم بر سرش توافق کردند. اما اون پارامترها هیچ جزئیاتی درش ذکر نشده، برای همین ایران و پنج به علاوه یک در طول این مدت تلاش دارن میکنن که این پارامترها رو گسترش بدن و توسعه بدن تا بتونن به یک توافق سیاسی ابتدا و پس از اون بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. و حال این دیپلمات‌ها که با آلمانیتور صحبت کردن گفتن که هنوز این اتفاق نیفتاده، اون توافق اولیه به دست نیومده تا ایران و پنج به علاوه یک بتونن مسیر رو هموارتر کنن و پیش برن.
اگر با این حساب توافق بر سر اصول به دست نیامده باشه هانا، و اگر مذاکرات امروز در ژنو پایان بپذیره، قدم بعدی ایران و شش قدرت جهانی چه خواهد بود؟
مطمئنا مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، اما اون چیزی که ما در این دوره از مذاکرات بسیار شنیدیم از همه طرف‌ها، خصوصا از سوی مقامات ایران و همتایانی که محمد جواد ظریف با آنها در اروپا دیدار کرد، موضوع کم بودن زمان مطرح است. ایران و پنج به علاوه یک تا اسفند ماه به خودشون فرصت دادن تا به توافق سیاسی دست پیدا بکنن و تا تیر ماه به خودشون فرصت دادن تا این پرونده رو ببندن و به یک توافق جامع دست پیدا کنن. در نتیجه مذاکرات در سطوح مختلف باید ادامه پیدا کنه. و نکته آخر هم این که در این روزها به غیر از موضوع زمان به این موضوع هم اشاره شد که این اراده سیاسی هست و این تصمیم سیاسی هست که سرنوشت ساز خواهد بود برای پرونده هسته ایران. باید دید که این تصمیم سیاسی از سوی دو طرف کی گرفته خواهد شد.
هانا سپاسگزارم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو، محل برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و پنج به علاوه یک، گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که سرانجام پس از 9 ماه خالی بودن صندلی و مسند معاون سیاسی وزارت کشور، رسانه ها روز یکشنبه خبر از انتصاب محمد حسین مقیمی استاندار مرکزی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور دادند. به نوشته رسانه های جمهوری اسلامی، محمد حسین مقیمی دارای سابقه طولانی در احراز مقام های اجرایی و از جمله در وزارت کشور است. جواد کوروشی.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه محمد حسین مقیمی به سمت معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد. معاون تازه وزیر کشور در حال حاضر استاندار استان مرکزی است و 64 سال دارد. محمد حسین مقیمی تجربه استانداری در استانهای خوزستان، کرمانشاه و استان مرکزی را دارد و پیش از این معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده است. وی همچنین در مجلس هشتم نماینده خمین در مجلس بوده است. آقای مقیمی دانش آموخته دانشگاه شیراز و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مکانیک است. در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی پست‌های رئیس ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه و معاون وزارت معادن و فلزات را در اختیار داشته است. پس از استعفای کاظم میرولد، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور، در خرداد ماه امسال این پست خالی مانده بود. کاظم میرولد از جمله یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 1388 بود و گفته میشد که به دلیل اختلاف با وزیر کشور از این سمت کنارگیری کرده بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مهم آلمان، درباره انتصاب آقای مقیمی به سمت معاون سیاسی وزارت کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
معاونت سیاسی وزارت کشور مهمترین کانال اجرای وعده هایی است که آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی داده. دولت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی با چند مسئله اصلی از ابتدا مواجه بود. اول انبوه فرمانداران و بخشداران که جزئی از ساختار خویشاوندسالاری و فرقه سالاری دولت آقای احمد نژاد محسوب می‌شدند و تو شهرستان هایی که صداشون به رسانه های مرکزی نمی‌رسید عملاً همچنان سیاست های آقای احمدی نژاد رو دنبال می‌کردن. دوم مسئله بازگشایی انبوه احزاب و تشکل‌هایی بود که عمدتاً هم منتقد بودند و همگی در دولت آقای احمدی نژاد قلع و قمع شده بودند. مسئله سوم شورای تأمین استان‌ها و شهرستان‌هاست که مدیریت اون با وزارت کشور و نهایتاً با معاونت سیاسی است که تصمیمات اساسی رو می‌گیره، مخصوصاً در مواجهه با گروه‌های فشار. نهایتاً لایحه پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری است که فعالیت‌ها و دورنمای سیاسی فعالیت‌های احزاب اصلاح طلب رو مشخص می‌کنه و از اون مهم‌تر برگزاری انتخابات بسیار حیاتی مجلس در سال 94. انتخاب آقای مقیمی یک پیام بزرگ داره. گزینه‌هایی که از طرف رسانه‌های اصلاح طلب و احزاب اصلاح طلب مطرح شده بود، مثل آقای حق‌شناس، مثل آقای میرروحی، آقای انصاری یا نهایتاً آقای صالحی امیری، همگی در واقع گزینه‌هایی بودند که کارنامه مشخصی داشتند در پیگیری فعالیت‌های آزاد احزاب و در پیگیری وعده‌هایی که دولت آقای روحانی بر اون اصرار داشت. انتخاب آقای مقیمی به عنوان یک چهره‌ای که بیشتر شخصیت اجرایی است و کمتر به عنوان یک سیاستمدار یا یک فعال آزادی‌خواه شناخته میشه، نشون میده که دولت آقای روحانی در منگنه فشار بین اصولگرایان و اصلاح طلبان نهایتاً ترجیح داده گزینه‌ای رو انتخاب بکنه که حرف و حدیث کمتری رو داشته باشه. این گزینه اجرایی گزینه‌ای است که به نظر میرسه میتونه با فشار کمتری سیاست‌های آقای روحانی رو پیش ببره.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 31 مرداد ماه امسال به خبرگزاری ایرنا گفته بود که پیدا کردن شخص مناسب برای این مقام مشکل است. به گفته وزیر کشور، معاونت سیاسی یکی از مهمترین معاونت‌های وزارت کشور است، چرا که امور احزاب، تقسیمات کشوری، انتخابات، عزل و نصب بخشداران و فرمانداران، پیشنهاد معاونین و استانداران از جمله اختیارات اوست.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران می‌گوید دیوان عالی کشور بخش عمده‌ای از حکم صادر شده دادگاه در مورد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را تایید کرده است. بشنویم از رضا ولی‌زاده.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و دو رکورد. رکورد اول او آن است که نخستین معاون اولی است که به اختلاس و فساد اقتصادی متهم شده است. رکورد دوم تعداد این اتهام هاست که پیش از این محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته بود از 25 اتهام در پرونده های بیمه و ارز فراتر می رود. شهریور امسال و در روزهایی که هنوز محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود، حکم دادگاه در مورد محمد رضا رحیمی را حبس و جزای نقدی اعلام کرد. همان موقع محمد رضا رحیمی که همواره این اتهام‌ها را رد می‌کرد، به اعلام این حکم از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعتراض کرد و گفت که آقای اژه‌ای باید بداند که او فقط محمد رضا رحیمی نیست، بلکه معاون اول نظام بوده است. کمی بعدتر و در مهر ماه امسال روزنامه ایران بدون نام بردن از محمد رضا رحیمی نوشت یکی از مدیران ارشد دولت دهم به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. اگرچه محمد رضا نادری وکیل محمد رضا رحیمی جزئیات اعلام شده این حکم را تکذیب کرد، اما این حکم هرچه بود وکیل آقای رحیمی به آن اعتراض کرد و پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. اکنون به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران میگوید دیوان عالی کشور بخش عمده‌ای از حکم صادر شده دادگاه در مورد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را تایید کرده است. آقای افتخاری گفته از بیان جزئیات حکم آقای رحیمی معذور است، اما روزنامه شرق روز پنجشنبه 25 دی ماه از قول برخی منابع آگاه به جزئیات بیشتری اشاره کرده و نوشت کلیات احکام پیشین در دیوان عالی کشور هم تایید شده و تنها در مورد مدت زمان حبس نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت داشته است. پرونده اختلاس بیمه ایران که محمد رضا رحیمی نیز یکی از متهمان آن است، 78 متهم دارد. متهمان با تشکیل پرونده‌های جعلی در شعبه بیمه ایران در کرج، چکای خسارت را از طریق واسطه نقد می‌کردند. رقم اختلاس 74 میلیارد ریال بود است که گفته می‌شود 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از این مبلغ به حساب شخصی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد واریز شده است.
و در گزارشی دیگر، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدامی عاجل با هدف تحقق آشتی تاریخی از سوی سیاستمداران و نهادهای مدنی شد. آقای خاتمی در کنار مسائل دیگر از جمله با محکوم کردن کشتار و خشونت و تیراندازی‌های اخیر در پاریس گفت است نباید تبعیض‌های وحشتناکی را که حاصل اعمال ضابطه‌ها و معیارهای دوگانه است از نظر دور داشت. بشنویم دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو در گفتگو با همکارم آزاده اسدی.
ماجرای پاریس با اوج این خشونت‌ها در مرکز اروپا بود. هرچند آقای خاتمی در گذشته هم گهگاه اشاراتی به وضعیت منطقه و جهان می‌کرد. نامه ایشون به بان کی‌مون درخواست از این پیشینه هست که ایشون در دوران ریاست جمهوریشون و در اوج ماجرای 11 سپتامبر پیشنهاد گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کردند و از طرف سازمان ملل هم تصویب شد و ایشون مرکزی به اسم بنیاد گفتگو تمدن‌ها تأسیس کردن که البته خیلی فعالیت نداشت. پیشنهاد کردن که کل این ماجراها رو ریشه‌یابی بکنیم چون صلح در جهان قابل تقسیم نیست و باید به ریشه هاش بپردازیم. پیشنهاد جدیدی رو برای شروع مجدد این بحث ها در این نامشون به آقای بان کی‌مون آوردند.
شما اشاره کردید به بحث گفتگوی تمدن ها که البته در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی شکل گرفت. الان با توجه به شرایط فعلی آقای خاتمی نقش ایشون در سطح سیاست داخلی و خارجی چقدر جدی هست؟ چقدر در دنیا جدی گرفته میشه آقای خاتمی؟
متاسفانه گره ماجرا هست که این گفتگویی که آقای خاتمی میخواهند پیشنهاد بدم هرچند در کشورهای غربی دهنی رادیو تلویزیون فرانسه صحبت شدن این بحث ها مطرح است، اما حتی در کشور خودشون ایشون صدا شنیده نمیشه. یعنی به نوعی ممنوع تصویر و ممنوع القلب هست. اجازه شرکت در اجلاس نصف نیمه اصلاح طلبان در هفته گذشته رو نداشتن. ایشون در کشورهایی که به سمت ممنوع نفس شدن میرن خب خیلی این موضوع شنیده نمیشه. همونقدر که در داخل به صلاح توسط قدرت رسمی به رسم شناخته میشن، در فضای بین‌المللی هم کمتر دیده میشن. هر اینکه سخن حقی گفته باشن ولی این سخن تازه‌ای نیست. بسیاری از متفکران و اندیشمندان غربی این رو میگن و در کل اتحادیه اروپا هم داره سعی میشه که ماجرای پاریس به جنگ عدیب منجر نشه، ولی این در سطح و روی مسئله است. در کنه مسئله به هر حال در میان شهروندان عادی این کشورها نوعی جریان راست افرادی در حال تقویت هست که به نظر نمیرسه پیام آقای خاتمی اساسا به گوش این سیاستمداران و این شهروندان ها برسه.
آقای خاتمی آشتی تاریخی رو مطرح کردن در سطح جهانی، اما شما مشاره کردید ایشون در داخل ایران صدا شنیده نمیشه، ممنوع تصویر هست، دچار مشکلات مختلفی هست و نمیتونه همین خواسته رو داخل ایران محقق کنه. چطور این درخواست رو در سطح بین الملل مطرح میکنه؟
با توجه به جایگاه قبلی ایشون و محبوبیتی که در داخل داشتن و هنوز هم یک چهره محبوب داخلی ایران هستن علی رغم همه نقد و انتقادهایی که بسیاری افراد از جمله ماها داشتیم به ایشون و همینطور در سطح جهانی، ولی همین که صدای ایشون در داخل حتی شنیده نمیشه تا مورد نقد حتی قرار بگیره، دشواری صدای صلح‌خواهی رو در جهان هم نشون میده. در تظاهرات چند میلیونی که در پاریس و دیگر شهرها اتفاق افتاد ما در صف نخست شعرهایی دیدیم که مورد اعتراض روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و روشنفکران فرانسوی قرار گرفت. آقای خاتمی و یا هر روشنفکر شخصیت سیاسی صاحب نظری میتواند در کشور خودش تحت فشار باشه. بسیاری از متفکران در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای عقب مانده رو میبینیم که به کشورهای غربی میان یا در کشور دیگری حرفشون رو میزنند. حالا آقای خاتمی خوب در کشور خودش مونده ولی میتواند این سخن رو با مردم جهان مطرح بکنه. در ابتدا با این طنز و با این پارادوکس روبرو خواهد شد که شما در کشور خودتون صدا رو بگوشه قدرتمندان کشور خودتون برسونید، چگونه میتوانید این سخن رو به گوش قدرتمندان جهان برسونید؟ البته این سؤالی نه تنها آقای خاتمی بلکه همه دلسوزان صلح و آزادی در ایران باید پاسخ بدند.
در ادامه واکنش‌ها به انتقادات علی مطهری نماینده مجلس به حصر خانگی 3 تن از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، عباس عبدی از اصلاح طلبان منتقد به جناح‌های سیاسی در مقاله‌ای به تحلیل آنچه که او پدیده علی مطهری نامیده پرداخته. جواد کوروشی.
عباس عبدی در مقاله‌ای به نام پدیده‌ای به نام علی مطهری را چگونه میتوان فهمید یا درک کرد که چکیده گزینه‌ای از آن را سایت خبری تسنیم منتشر کرده است، از جمله می‌نویسد یکی از علل ناآشنایی جامعه ایران با وجود پدیده‌های مثل علی مطهری، بی‌توجهی به روش مشترک و به جای آن تمرکز بر اهداف و ارزش‌ها و آرمان‌های افراد و گروه‌هاست. عباس عبدی می نویسد در ایران ملاک ارزیابی از یکدیگر میزان دوری یا نزدیکی به اهدافی که هر کس برای خود دارد است، فارغ از اینکه شیوه تحقق این اهداف چگونه باشد، در حالی که به نوشته آقای عبدی در یک جامعه به گفته او متعادل و سالم، مهمترین ملاک ارزیابی اشتراک در روش‌های مشترک برای رسیدن به اهداف حتی متضاد است. عباس عبدی علت به گفته او نفهمیدن علی مطهری از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان را همین نکته می داند. او در مقاله خود با اشاره به تحلیل‌های متعدد و متناقض از پدیده علی مطهری می‌نویسد موضع‌گیری‌های گوناگون آقای مطهری که گاهی به مذاق اصلاح طلبان خوش می‌آید و زمانی اصولگرایان را به وجد می‌آورد، ناظران بیرونی بر حسب اینکه اصولگرا باشند یا اصلاح طلب را دچار سرگیجه کرده است. عباس عبدی در مخالفت با کنش‌های علی مطهری درباره حصر با تصریح بر حق هر نماینده برای گفتن نظر خود می‌گوید مسئله حصر نه در سطح کنش‌های سیاسی آقای مطهری است و نه حتی در سطح کنش سیاسی دولت، و از همه مهم‌تر اینکه این یک مسئله سیاسی است و هیچ راه حل قضایی ندارد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر در لندن درباره نقد آقای عبدی به اعتراض‌های علنی آقای مطهری به حصر به رادیو فردا میگوید
من فکر میکنم برخلاف نظر آقای عبدی، مسئله حصر اتفاقا هم در سطح کنش آقای مطهری به عنوان یک نماینده مجلس هست که مسئولیت سیاسی داره، و هم در سطح کنش سیاسی دولت، به این دلیل که مسئولیت اداره شورای عالی امنیت ملی که این تصمیم رو گرفته حداقل بخش عمدهش به عهده دولته و دولت در اون حضور داره، صرف نظر از اینکه مسئولیت عمومی این مسئله هم از نظر قانون اساسی بر عهده دولت هست. نکته دیگر اینه که آقای عبدی میگن که این مسئله در سطح سیاسیه و نه قضایی، در حالی که به نظر من این تفکیک نه از نظر عملی درسته و نه از نظر نظری، به این معنا که همیشه اینطور هست که ما برای مسائل سیاسی پیچیده باید راه حل قضایی یا حقوقی پیدا بکنیم.
آقای عبدی مینویسد لزومی بر عمومی کردن این مسئله دیده نمیشود، چون عمومی کردن هر روز مسئله هست شاید دل عده‌ای را خنک کند، ولی معلوم نیست برای آرامش جامعه و تحقق هدف رفع حصر چقدر پر اثر است. علی اصغر رمضان پور در نقد این نقطه نظر آقای عبدی میگوید چانه‌زنی آرام پشت پرده در یک سال و نیم گذشته بی اثر مانده است.
تأکیدی که آقای عبدی و کسانی مانند اون میکنن بر اینکه این مسئله باید از طریق چانه‌زنی پشت پرده حل بشه اگرچه درست هست، ولی واقعیت اینه که برای چانه‌زنی پشت پرده هم ما باید هم سازوکاری در بیرون پیدا بکنیم و هم اینکه یک محدودیت زمانی قائل بشیم. در یک سال و نیم گذشته با وجود اینکه چندین بار وعده‌هایی برای رفع حصر مطرح شده، ولی هر بار به بهانه‌ای نادیده انگاشته شده و گفته میشه که آقای اژه‌ای و تندروهای مثل اون آقای خامنه‌ای رو قانع کردن که این مسئله در حال حاضر به صلاح نیست. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که تندروها فشار خودشون رو میارن بر آقای خامنه‌ای تا اینکه مبادا در مورد این مسئله تجدید نظر بکنه، کسانی هم که مخالف حرف هستن باید حرف خودشون رو به صراحت مطرح بکنن، ولی خب اونا مثل تندروها راهی ندارن به درون خلوت آقای خامنه‌ای تا با اون مطرح بکنن. بنابراین تنها راه اونا این هست که این مسئله رو در عرصه‌های عمومی و جاهای مثل مجلس مطرح بکنن.
بنوشته آقای عبدی اگر هر دو مجموعه اصولگرایان اصلاح طلبان روی وحدت روش تأکید داشتند، شاید تفاهم امروز آنان در اندازه‌ای بود که شاهد این حد از تعارض در جامعه ایران نباشیم.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
پرونده گروه دوم جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا روز یکشنبه با صعود تیم‌های چین و ازبکستان به یک چهارم پایانی و حذف دو تیم عربستان و کره شمالی بسته شد. در دو دیدار آخر مرحله گروهی از گروه دوم، امروز چین 2-1 از صد کره شمالی گذشت و ازبکستان 3-1 عربستان را شکست داد. بدین ترتیب در دو بازی اول یک چهارم نهایی جام ملت‌ها ازبکستان حریف کره جنوبی شد و چین هم باید با استرالیای میزبان دیدار کند. اما تکلیف گروه 3، گروه ایران هم روز دوشنبه فردا مشخص خواهد شد. تیم‌های ایران و امارات که با پیروزی در دو بازی اول صعود خود را به 1/4 قطعی کردند، روز دوشنبه در ورزشگاه شهر بریزبین برای تعیین تیم اول گروه به مساف هم می‌روند. از محل تمرین تیم فوتبال ایران خبر می‌رسد که آخرین تمرین این تیم پیش از دیدار با امارات عصر یکشنبه به وقت محلی بدون هیچ مصدوم و غایبی با حضور همه بازیکنان انجام شد. طبق قانون فیفا آخرین تمرین تیم‌های ایران و امارات روز یکشنبه باید در زمین اصلی محل مسابقه فردا انجام می‌شد که به علت تعمیرات چمن ورزشگاه تمرین این دو تیم در محل دیگری انجام شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار روز دوشنبه تیم‌های ایران و امارات را به ساتوریوچی داور ژاپنی سپرده. تیم ملی فوتبال ایران در صورت پیروزی برابر امارات به عنوان تیم اول گروه 3 به 1/4 پایانی صعود می کند و اماراتی ها به خاطر معدل گل بهتر در صورت تساوی برابر ایران سرگروه می شوند. طبق جدول بازی های 1/4 تیم های اول و دوم گروه 3 به صورت ضربدری حریف تیم های اول و دوم گروه 4 خواهند شد. در جدول گروه 4 در حال حاضر ژاپن با 6 امتیاز اول است و اردن و عراق با 3 امتیاز دوم و سومند. تکلیف تیم‌های اول و دوم این گروه هم روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه صدای دیگر بیشترین سهم رو در اون داره، اما فرصت داریم که فشرده از تازه ترین خبرها رو بشنویم. هرچه باشه هیچ چیز بر خبر پیشی نمی گیره. همکارم حسین قویمی اینجاست با تازه ترین اونها.
با درود فراوان، مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی امروز در سطح معاونان وزرای خارجه ادامه پیدا کرده است. این نشست در محل نمایندگی دائم اتحادیه اروپا در ژنو سوئیس برگزار می شود. پیش از برگزاری نشست، وانگ چون مدیر دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین که مذاکره کننده ارشد این کشور در این مذاکرات است در واقع، به رادیو فردا گفت که دستیابی به توافق نظر مهمترین اولویت در این مذاکرات است. در خبر دیگر، پلیس آلمان راهپیمایی گروه ضد اسلامی پگیدا را که قرار بود روز دوشنبه در شهر درزدن برگزار شود به دلیل وجود آنچه تهدیدات تروریستی جدی خوانده شده لغو کرده است. گروه پگیدا یا اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب از 4 ماه پیش هر هفته راهپیمایی های علیه اسلام و مهاجران در شهر درزدن برگزار می کنند. دولت اسرائیل برای فشار آوردن بر دیوان کیفری بین المللی با برخی کشورهای تأمین کننده منابع مالی این نهاد بین المللی رایزنی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رایزنی با کشورهایی انجام شده که در تأمین منابع مالی برای کار دیوان کیفری بین المللی سهیم هستند. در خبر دیگر، میلیون ها نفر در مراسم عشای ربانی با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مانیل پایتخت فیلیپین حضور یافتند. مقام های محلی شمار حاضران در این مراسم را که در هوای بارانی در پارک مرکزی شهر مانیل برگزار شد حدود 6 میلیون نفر تخمین زدند که رکورد تازه‌ای محسوب می شود. و در خبر دیگر، مقام های نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 تن از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. و اما برنامه صدای دیگر در صف پخش است. این برنامه کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از سپردن میکروفون به او، اجازه بدید که نخست شب دلپذیری رو برای شما شنوندگان گرامی آرزو کنم و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 0042 02 21 12 21 12 00420221122112. بعدی ما مجله شبانگاهی. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون میخوام که تا 10 دقیقه آینده همراه من بمونید تا با هم سری بزنیم به افغانستان و وزرای جدید زن در کابینه دولت این کشور و همینطور به ایران میریم، جایی که این بار نه فقط صدای زنان که حضور زنان در موسیقی ممنوع شده. پیش از همه ما چند خبر رو مرور میکنیم. تیم ملی فوتبال زنان ایران از 19 تا 23 بهمن ماه سه دیدار تدارکاتی در برابر تیم ملی زنان ازبکستان خواهند داشت. به گفته سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، پس از این دیدارها ترکیب اصلی تیم ملی مشخص خواهد شد. فعالان حقوق بشری میگویند که مقام‌های عربستان سعودی یک زن را در ملأ عام در شهر مکه سر بریدند. وزارت کشور عربستان اتهام این زن را آزار جنسی و قتل دخترخوانده 7 سالش اعلام کرده و حکم صادره درباره اون را با جرمی که مرتکب شده متناسب دونسته. دیدبان حقوق بشر همین قتل این زن را تایید کرده. دوشنبه هفته گذشته پس از گذشت نزدیک به 100 روز از شروع به کار حکومت وحدت ملی افغانستان، فهرست 25 نامزد وزارت به مجلس نمایندگان این کشور اعلام شد. در این فهرست اما اسم 3 نامزد زن هم دیده شد: نجیبه ایوبی، چهره شناخته شده ای در جامعه مدنی افغانستان، آی سلطان خیری، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، و خاطره افغان، نامزد وزارت تحصیلات عالی. نجیبه ایوبی برای وزارت زنان کاندیدا شده بود. همکارم فرشته جلالزی از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مهمان برنامه امروز ماست. فرشته، برای ما بگو که آیا این اولین باره که زن برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف در افغانستان معرفی شدن، یا پیش از این هم همین تعداد زن در کابینه حضور داشتن؟
نه، بار اول نیست، برای اینکه در کابینه پیشین افغانستان هم 2 زن برای وزارت زنان و وزارت صحت عامه کار می‌کردند، یعنی وزیر صحت عامه افغانستان و وزیر امور زنان.
و حالا گویا خانم نجیبه ایوبی که نامزد وزارت زنان شده، فعال اجتماعی شناخته شده ای هستش. خانم ایوبی چه پیشینه اجتماعی سیاسی داره؟
کابینه افغانستان بر اساس گزارش‌ها تقسیم شده بود. یک بخش از آدم‌ها از طرف رئیس جمهور و معاونینش و یک گروه آدم‌ها هم از طرف رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در افغانستان معرفی شدن و قراره که شنیده میشه خانم ایوبی از طرف تیم رئیس اجراییه برای وزارت کاندیده،
یعنی آقای عبدالله.
و به نظر من خب خانم ایوبی یکی از محدود زنهایی بوده در افغانستان که ریاست یک گروه بزرگ مطبوعاتی را به دوش داشت و همچنان نجیبه ایوبی برای شجاعت در کار که کرده بود پیش از این جایزه زنان با جرأت از طرف وزارت خارجه آمریکا را هم گرفته بود. یعنی یکی از آدمایی هستش که خیلی شناخته شده و کار و فعالیتش هم دیده شده در افغانستان.
وزیر فعلی زنان در افغانستان کسی هستش و چقدر اساساً این وزارت میتونه در احقاق حقوق زنان افغان مؤثر باشه؟
سوال جالبی هستش. به نظر من در اینجا 2 نوع استدلال وجود داره. یک عده آدم ها که خیلی آیدیال فکر میکنن، میگن که نه، فعالیت وزارت زنان افغانستان خیلی سمبولیک بوده، خیلی محدود بوده و تغییری که مثلا این وزارت با این همه حمایت که از جامعه جهانی به افغانستان داده شد که بخش بزرگ اون زنان بودند، میتونست کارهای خیلی زیادی بکنه که مایوسند از فعالیت امور زنان در افغانستان. اما یه گروه دیگه هم اصلا میگن در مملکت مثل افغانستان که 13 سال پیش 15 سال پیش زن اصلا کنار جاده یک آدم حق داشت بیاد به پاش بزنه، به سرش بزنه، برای اینکه یک گوشه از دستش معلوم میشه. یعنی از اونجا آمدن و به حالت رسیدن که یک زن وزیر امور زنان هست. بالاخره یه حرکت سمبولیک بزرگی هستش، حتی اگر کار خیلی زیادم نکردن، اما موجودیتشان یه حرکتی است. اگر این هر دو استدلال رو با هم یک جا کنیم، باید خوب ترشیم بعد از این ببینیم که خانم ایوبی چه کارایی میکنن.
اما گویا دو تا خانم دیگه، خانم آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ و خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی، به اندازه خانم ایوبی شناخته شده نیستن.
خانم آی سلطان دکترای ادبیات زبان ترکی دارن و یکی از مدرسین بودن در پوهنتون کابل. خیلی شناخته شده نیست، برای اینکه در افغانستان زنای مطرح میشن خیلی زیاد که اونا در مطبوعات کار میکنن. اما دیده میشه که یک زن کاندید قابل شناخت هستش، از ازبکان افغانستان است و مدتی هم به حیث رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ افغانستان کار کرده. خانم آی سلطان از طرف تیم رئیس جمهور معرفی شده. خانم خاطر افغان معلومات زیاد در موردش در دست نیست. نمیفهمیم که از کدام تیم اومده، سوابق تحصیلیش چیست، سابقه کاریش چیست، اما نمیدونم چرا تا حال این معلومات مخفی نگه داشته شده.
و فرشته، چقدر ممکنه که هر سه تا کاندیدا در کابینه جدید اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بتونن حضور پیدا کنن؟
اینا الان میرن پارلمان افغانستان برای رأی گرفتن و در پارلمان افغانستان زنها تعدادشون خوبه، میتونن که صدایشون شنویده بشه به واسطه کارت رأیی که در دست دارن. من فکر میکنم اگر زنها حمایتشون کنن، تا که مثلا کسایی که اکستریمیست هستن و نمیخوان زنها روی کار بیان، میتونن این مشکل رو از بین ببرن خود زنها. تا سه شنبه باید صبر کنیم، برای اینکه سه شنبه روز رأی گیری عمومی در پارلمان افغانستان هست و دیدشه که چی میشه.
سپاسگزارم از فرشته جلال‌زی، همکار ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
1 2 3 4 1 2 3.
به ایران میریم، جایی که جلوگیری از ادامه حضور یک زن نوازنده دف بر روی سن در کنسرت سالار عقیلی و همینطور ممانعت از روی صحنه رفتن فرقان قاسموف و اجرای برنامه به همراه پدرش، آخرین نمونه های ایجاد محدودیت برای فعالیت زنان در رشته موسیقی در ایران محسوب میشه. حتما شنیدید که هفته گذشته گروه سالار عقیلی ابتدا در شهر بجنوت روی صحنه رفته و سپس به پیشنهاد اداره کل ارشاد خراسان قرار میشه که کنسرتی رو هم در شهر شاندیز برگزار بکنه. اما بعد از اجرای قطعه اول، یکی از مسئولان از گروه خواسته تا خانم حریره شریعت زاده نوازنده دف برای اجرای قطعات بعدی دیگه روی سن نه. اینطوری که محمد رضا کرمانی مدیر برنامه‌های سالار عقیلی گفته، همه مجوزهای لازم برای اجرای این کنسرت و تایید همه نفراتی که این اجرا حضور داشتن از اداره ارشاد استان خراسان گرفته شده بوده و مسئولان این اداره قول داده بودن که برای برگزاری این کنسرت با هیچ مشکلی روبرو نمیشن. اما این تنها اتفاق هفته گذشته نبود. در شب سوم اجرای کنسرت بادی تهران با خوانندگی عالم قاسیموف و حضور دخترش فرقان قاسیموف، هم اجازه حضور فرقان قاسیموف به روی صحنه داده نشد و تهیه کنندگان این کنسرت یک ساعت پیش از آغاز برنامه با مسئولان اداره اماکن نیروی انتظامی و اعتراض اونها مبنی بر حضور فرقانه روبرو شدن، تذکراتی رو دریافت کردن و برنامه تا آستانه لغو پیش رفته. با اینکه بیش از 35 سال از انقلاب اسلامی گذشته، اما همچنان مسئله زنان و موسیقی یکی از مسائل مطرح در جمهوری اسلامیه. پیش از این حسین علیزاده، موسیقیدان برجسته ایرانی، به رادیو فردا گفته بود که بعد نیست از این به بعد لالایی‌ها رو هم مردان بخونن.
در مورد موسیقی یه مقدار مسائل پیچیده است و خیلی چیزا ناروشنه، یعنی هنوز خود ما هم توجیه نشدیم، حتی خود موسیقی قبل از اینکه به صدای زن برسیم، که بالاخره این موسیقی که میتونه اینقدر با ارزش باشه، چرا اینقدر برخورد به اصطلاح مناسبی باش نمیشه و این چیزیه که خیلی مورد بحث است. ولی اینجور که تا به حال موزه گیری شده در مورد صدای زن، واکنش امیدوارکننده ای نداشتیم. ضمن این که من معتقدم که مسئولین به هیچ وجه یک دست به این مسئله نگاه نمی کنن و جالب اینجاست که شما می دید که تعداد خواننده های زن که موسیقی کلاسیک ایرانی رو می خونن و خوب هم هستن خیلی بیشتر از قبل از انقلاب، فقط نمیتونن عرضه کنن در عرصه هنر. در اصل من فکر کنم که هر موقعیتی که پیش میاد که محدودیتی وجود میاد، بالاخره از اون طرف یه مقابله یا یک ابتکاراتی به وجود میاد که باز راه ادامه پیدا کنه. شما به تاریخ هم مراجعه بکنین، خیلی چیزا قرار بوده تا امروز نباشه، ولی هست، به خاطر اینکه راه خودش رو پیدا میکنه و ما آخه داریم راجع به هنر حرف میزنیم، متاسفم از اینکه وقتی که راجع به موسیقی یا خواننده زن صحبت میشه حتی ممکنه که به هنر و هنرمند توهین بشه، در صورتی که ما داریم اصلا راجع به چیزی حرف میزنیم که برای من مقدسه و اصلا شوخی هم ندارم سرش. یعنی اینکه هر کسی که میتونه بیاد بحث کنیم صحبت بکنیم، بارها من در ایران این مسئله رو مطرح کردم، چون همیشه میگم ایران مال ایرانیه، ایران فقط مال مسئولین نیست، یعنی ما باید راجع به کشورمون تصمیم بگیریم، راجع به کشورمون و نگاه کنیم به دنیا که الان وضعیت هنر فرهنگ حتی در کشورهای در حال توسعه چجوری است و چرا اینقدر ما مسائل حاشیه دورشیم.
سخنان حسین علیزاده رو شنیدید و 15 دی ماه هم هنگامی که مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز ایرانی قصد خروج از ایران رو داشته مطلع شده که ممنوع الخروجه. آقای درخشانی انتشار گسترده ویدیوهایی که در اون زنان خواننده با حجاب کامل تک خوانی می کنند رو علت ممنوع الخروجیش اعلام کرده.
در جان عاشق دم
هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع موسیقی و زنان خواهیم پرداخت. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.